بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند در سوره شعرا داستان ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه. میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. خطاب کرد به پدرش و قومش که شما چه چیز رو عبادت میکنید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. بعد سوال کرد هل يسمعونكم اذ تدعون. وقتی شماها اینها رو میخوانید اینها میشنوند. او ينفعونكم او يضرون. برای شما منفعتی ضرری دارد. نگفتن میشنوند، نگفتن منفعت دارند، نگفتن ضرر دارند، نگفتن در زندگی ما اثر دارن. گفتن بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. دلیلشون این بود که قبلی ها این کار میکردن، ما همون کار میکنیم. این استدلال که دیروز هم اشاره کردم، بستگی به گذشته، این که وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اینو دائم به قرآن اشاره میکنیم که در مقابل انبیاء علیهم السلام استدلالی که اونها داشتن این نبود که این حرفا باطله. یکی از استدلالها این بود که این خلاف چیزی است که وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، با اون چه که ما آباء خودمون رو برش یافتیم متفاوته. و این آیه نشون میده، حالا در جای دیگر هم که داستان ابراهیم نقل شده به شکل دیگری همین مطلب رو بیان کرده که اینها قبول داشتن که این چیزی که دارند، این نعبد و اصنامن، این اصنام، این بت‌ها، نه چیزی میشنوند، نه نفعی دارند، نه ضرری دارند، ولی گفتن وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. که این بر سبیل آبا معشی کردن رو قرآن تخطئه میکنه که شما، این استدلال نیست، که شما بالاخره باید دنبال حق باشید. که در ادامهش ابراهیم علیه السلام میفرماید افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون. میدونید اصلا چی رو دارید شما عبادت میکنید، شما و اون اجدادتون؟ اینه که شما عبادت میکنید فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اینها همه دشمنای منن مگر رب العالمین، اون پروردگار جهانیان. که اون وقت شروع میکنه ابراهیم علیه السلام به بیان خصائص او که حالا توی بحث دیگه اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بعد از اینکه بحث اصول رو به دو بخش فلسفه و علم تقسیم کردیم و در بحث فلسفه گفتیم که چهار بخش تاریخ، مبادی، روش شناسی و تعامل رو داریم، در بحث روش شناسی آمدیم ابتداءً اشاره کردیم به روش هایی که در علوم هست به عنوان مقدمه. بعد گفتیم در فلسفه، در علم اصول فقه ما سه روش شناخته شده و یک روش جدید مورد پذیرش داریم. روش های شناخته شده روش عقلی و فلسفی، عرفی و فقهی و نقلی هستند و روش جدید که شهید صد اضافه کرد به این فهرست روش استقرایی است. گفتیم البته روش تاریخی هم قابل تحقیق و تطبیق در علم اصول هست، اما چون مبانیش از نظر ما پذیرفته شده نیست و نتایجش هم مورد نظر علمای علم اصول نیست، ما از این روش در علم اصول استفاده نمی کنیم. بعد از این به مبانی معرفت شناسانه ی روش شناسی پرداختیم. گفتیم در واقع روش شناسی بر پایه یک معرفت شناسی شکل می گیره و گفتیم که مبانی معرفت شناسانه ی روششناسی به دو بخش تقسیم میشه، یه سری مبانی عامه، یک سری مبانی خاص که مربوط به یک روش خاصه. اولین نکته‌ای که بحث کردیم این سوال بود که اصلا آیا شناخت برای ما ممکنه یا نه. توضیح دادیم که این بحث که اولین بحث معرفت شناسی است، چه نظراتی در موردش وجود داره، مراتب انکار شناخت رو اشاره کردیم که از کسانی که به شکل افراطی منکر شناخت هستن که میگن هیچ چیزی وجود معلوم نیست داشته باشه، من در همه چیز شک دارم، حتی در شک خودم شک دارم، که گفتیم اگر اینطور باشه هیچ گونه تخاطبی با اینها ممکن نیست و به قول بو علی فقط با چوب باید به سراغ اینها رفت، تا کسانی که مراتبی از معرفت رو قبول کردن، گفتن من نسبت به این که شک دارم یقین دارم، این مقدارش رو یقین دارم، که گفتیم اگر یک جایی یک معرفتی رو پذیرفتن، حتی همین مقدار که شک داشتن خودشون رو پذیرفتن، اون مقداری که مثلا دکارت گفت میاندیشم پس هستم، این مقدار رو پذیرفتن، ما میتونیم دیگه بحث رو آغاز کنیم و بر اساس همون معرفتی که پذیرفتن سایر معارف رو براش امکان و زمینه رو فراهم کنیم و بگیم بالاخره ما یه معرفت حضوری داریم که وقتی بهش التفات پیدا میکنیم تبدیل میشه به معرفت حسودی، چون در اون موارد مطابق معرفت حصولی ما در خود ما وجود داره، قابل ارزیابی هست، بنابراین ما یک روزنه ای داریم به دستیابی به معرفتی که مطابق با واقعه. وقتی این بحث امکانش در واقع در خارج برای ما پذیرفته شد، این سوال برای ما مطرح میشه که آیا همه معارف ما مطابق با واقع؟ میگیم نه، ما دلیلی بر چنین چیزی نداریم که همه مطالب ما مطابق با واقع، بلکه برخلافش دلیل داریم که بعضی از مطالب ما مخالف واقع. بنابراین مجال یک بحث معرفت روش شناسانش فراهم میشه که خب با چه روشی ما به سراغ معرفت بریم، از چه روشی دانش رو به دست بیاریم تا اون چه که به دست میاریم مطابق با واقع باشه. خب بعد از اینکه این مقدمه رو که در واقع امکان ورود به بحث معرفت به بحث روش شناسی رو برای ما فراهم میکنه و در واقع اگر ما این مرتبه رو پشت سر نگذاریم در معرفت شناسی اصلا نمیتوانیم وارد مباحث روش شناسی بشیم، میپردازیم به تک تک روش هایی که در علم اصول به کار میاد. اولین روشی که در علم اصول گفتیم به کار میره روش عقلی یا فلسفی یا به تعبیر دیگه روش قیاسی است. این روش که در واقع در مسائلی که سبقه عقلی دارند که قبلا توضیح دادیم تا مورد استفاده اصولی ها قرار میگیره و البته در بخش هایی از بسیاری از مسائل ما به همین روش در واقع علم رو به دست میاریم، یعنی بعضی از مسائل اصولی هست که مثلا یک بخشش رو ما با روش نقلی یا دیگر روش عرفی و فقهی به دست میاریم، بخش های دیگرش رو با روش عقلی یا فلسفی. روش عقلی و فلسفی در مسائل متعددی به شکلهای مختلفی در علم اصول به کار گرفته میشه. این روش در واقع بر پایه منطق ارسطویی است. اگر خاطرتون باشه در ابتدای مباحث روش شناسی سوالی رو مطرح کردیم و اون این بود که چه تفاوتی است بین روش شناسی و منطق. گفتیم در واقع اینها دو روی کردن نسبت به یک چیز، یعنی فرایند اندیشه رو با دو روی کرد مطالعه میکنن، یک روی کرد روی کرد منطقی است، یک روی کرد روی کرد روش شناسان است. روی کرد روش شناسان روی کرد جدیده، ولی روی کرد منطقی روی کرد جدیدی نیست، منطق پیشینه کهنی داره. البته مشهور در بین ما این استش که کسی که منطق رو ابداع کرده یا برای اولین بار تألیف کرده ارسطو است. من در کتاب گنجینه خرد توضیح دادم که قبل از ارسطو منطق وجود داشته و حتی من به نظرم ارسطو این بحث رو با استفاده از کتاب‌هایی که در حمله اسکندر به تخت جمشید پرسپولیس و غارت کتابخانه‌های ایران به دست اومده بود اصلا منطق رو ایجاد کرد. یعنی در واقع ارسطو این مطالب رو در کتاب‌هایی که قبل از این در ایران وجود داشت، حالا توسط ایرانیان یا غیر ایرانیان تألیف شده بود، در کتابخانه‌های پادشاهان ایرانی وجود داشت، از طریق اون کتاب‌ها به نظر من ارسطو توانست این منطق رو ایجاد کنه. چون من حالا توضیح دادم با اینکه عمر زیادی از ارسطو گذشته بود تا زمانی که اسکندر ایران رو فتح کرد، ولی کتاب منطقی ارسطو ننوشته تا اون زمان. عمده تألیفات ارسطو مال بعد از فتح ایران هست توسط اسکندر و غارت کتابخانه‌های ایران توسط اسکندر، که شاگرد ارسطو بود و اصلا به راهنمایی ارسطو در واقع حمله کرد به ایران و اون کارایی هم که کرد در ایران بعضیش با راهنمایی ارسطو بود که آتش زد بعضی از مراکز ایران رو. حالا یه حال در منطقه ارسطویی که حالا ما کار نداریم کی این رو ایجاد کرده، روشی که برای مطالعه در واقع تفکر بشری به کار رفته یه روش تحلیلی است. من قبلا این نکته رو عرض کردم که ممکنه در برخورد اول با منطق ما تصور کنیم اون تصوری رو که علمای اسلامی پیدا کردن و در تعریف منطق گفتن آلتون قانونیتون تأسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فی الفکر، گفتن منطق یک ابزار قانونی است، یک ابزاری است از سنخ قوانین که مراعات این قوانین ذهن انسان رو از خطای در فکر حفظ میکنه. خب این تعریف این تصور رو ایجاد میکنه که منطق یک دانش دستوریه، یه مجموعه است از دستورات، قوانین، این کار باید بکنی، این کار نباید بکنی، در حالی که واقع منطقی نیست. منطق در واقع یک دانش توصیفی و تحلیلی است. منطق میخواد بگی که اگر اینطوری فکر کردی درسته نتیجه‌ای که خواهی گرفت، و اگر غیر از این فکر کردی نتیجه تو اشتباه خواهد بود. یک دانش توصیفی است، دانشی است که از تحلیل اندیشه ما به دست آمده، نه یه دانش دستوری که مثلا ارسطو اونجا نشسته گفته آی ابناء بشر من به شما میگم بر شما واجب است اینجوری فکر کنید، اگر غیر از این فکر کردید غلطه. خب چه حقی ارسطو داشته این کارو بکنه و چه ارزشی داره مثلا همطوری یکی میشینه اون بالا بگه آقا جون اینجوری فکر کنید درسته اینجوری فکر کنید غلطه؟ این که صحت و سقم دان فکر ما رو در واقع نتیجه نخواهد داد. ارسطو یا اون کسانی که قبل از ارسطو منطق رو پای ریزی کردن، اینا آمدن تحلیل کردن که بشر موقعی که فکر میکنه چه میکنه. با تحلیل فکر بشر به این نتیجه رسیدن که بشر این مراحل رو طی میکنه و برای این که در این مراحل گرفتار اشتباه نشه این شرایط رو باید رعایت کنه، که باز همه اینها از تحلیل تفکر بشری به دست آمد. خب در تحلیل ارسطویی که عمدتاً بر مباحث تصدیقی استواره، البته منطق دو بخش داره، یک بخش تصورات و یک بخش تصدیقات، در بخش تصدیقات اینطور منطق ارسطویی داستان دانش بشری رو تحلیل میکنه. میگه ما یک سری اطلاعات داریم که نیازی به فکر ندارن، بدون فکر برای ما حاصل میشن، به اینها میگه بدیهی. بعد میگه که ما یک قالبی هم داریم برای فکر که انتاج اون قالب این که نتیجه بخش است، این هم نیاز به فکر نداره، یعنی انتاجش بدیهیه، اون ضرب اول از قیاس. میگه اون دانش اون داده های بدیهی رو که بدون فکر به دست میاد. در این قالب بدیهی ما میریزیم، همون داده ها نیاز به فکر نداره، همین قالب نیاز به فکر نداره، و با ریختن اون داده ها در این قالب، اولین داده های نظری یعنی داده های نیازمند به فکر به دست میاد. بعد دوباره این داده های نظری به اضافه اون داده های بدیهی رو با این قالب و قالب های نظری که از طریق همین روش ما اونها رو اثبات میکنیم، ما داستان تولید دانش رو آغاز میکنیم. دانش داره تولید میشه، ما هی این داده های بدیهی میریزیم توی اون قالب اول بدیهی، یه داده نظری به دست میاد، داده های نظری، این داده های نظری و اون داده های بدیهی رو میریزیم توی اون داده های نظری، بعضیش قالب های نظری است، اون داده های بدیهی و نظری رو میریزیم توی این قالب های بدیهی و نظری، داده های جدید به دست میاد و هی با افزایش این داده ها ما اینا رو میریزیم توی این قالب ها و هی دامنه دانش ما افزایش پیدا میکنه. خب وقتی از منطق ارسطویی سوال میکنیم که این بحثا رو من در کتاب گنجینه خرد مفصل توضیح دادم که شما دانشی رو که محتاج به فکر نیست چی میدونید؟ به چی میگید محتاج به فکر نیست؟ بدیهی به چی میگید؟ وقتی کاوش میکنیم این نکته رو، به این نتیجه میرسیم که ملاک بداهت در نظر منطقی ها در واقع بساطته. مفهوم بدیهی از نظر منطقی مفهوم یا تصوراً یا تصدیقاً، تصور یا تصدیقی است که بسیط باشه، اون بدیهیه. وقتی جزئی نداشت این بدیهی است، دیگه نیاز به فکر نداره. اونجایی نظری پیدا میشه، یعنی دانش نظری، چه در تصورات چه در تصدیقات، که ما با یک مطلب مرکب مواجهیم، دارای اجزاء مواجهیم. خب امر بسیط از نظر من به اصطلاح منطقی امرش دایره بین وجود و عدمه. وقتی یه چیزی تک جزئی است، یا هست یا نیست، دیگه از این دو حال خارج نیست. ولی وقتی مرکب شد معناداره که غیر از اینکه هیچی نباشه یا مرکب باشه، یا حالت میانی هم متصوره که نه مرکب باشه نه هیچی، که حالا این رو توضیح میدیم. اشکالی که بر منطق ارسطویی وارد شد، که این اشکال در دوره های متأخر، یعنی حالا در قرون وسطا، شاید مثلا نزدیک بیش از 1000 سال، بیش از 2000 سال شاید از ارسطو گذشته، این اشکال خیلی جدی شد و مطرح شد، این بود که بر اساس منطق ارسطویی ما هیچ دانش جدیدی به دست نمیاریم، چون در واقع داده های جدید ما بر اساس این دانش، بر اساس این منطق، در داده های گذشته ما وجود داره. اینجور نیست که نباشه پیدا بشه. همین مثال معروف که سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، سقراط فانی است. گفتن آقا شما وقتی میپذیری که سقراط انسانه، این نکته که سقراط فانی است در متن همینه، چون هر انسانی فانی است، سقراط هم فانی است. بنابراین شما حالا میگی من سقرا و کبرا میچینم، سقراط انسان است، سقرا، هر انسانی فانیست، کبرا، نتیجه میگیرم سقراط فانیست، این نتیجه در دل اون مقدمات هست. شما چیز جدیدی به دست نیاوردی، کشف تازهی نکردی، تولید علمی نکردی. که شما این بحث باعث شد که دانشمندان قرون وسطا در غرب به دنبال این برن که خب اصلا ما داده های جدید رو چگونه به دست میاریم، و این بحث هایی که مثلا هیوم و فرانسیس بیکن و امثال اینها توی غرب مطرح کردن و اونا آمدن گفتن که ما از طریق تجربه مثلا حس میایم دانش های تازهی به دست میاریم، و بعد یواش یواش جریانات حس گرا پیدا شد، گفتن اصلا دانش های ما صرفا از طریق حسه، و تنها بعد یواش یواش پوزیتیویست ها پیدا شدن، گفتن اصلا فقط گزاره های حسی و تجربی گزاره های معنا دارن، گزاره های غیر تجربی فاقد معنا هستن. اینا همه از این نقطه آغاز شد که اصلا منطق ارسطویی تولید کننده دانشی نیست، هم در ناحیه تصدیقات هم در ناحیه تصورات. در ناحیه تصورات هم همین مشکل رو داره. شما میگید بهترین نوع تعریف در منطق ارسطویی حد تامه. حد تام چیه؟ اینی که شما جنس و فصل رو بیان کنید. خب شما میگید انسان، حیوان و ناطق، مثلا میگید حیوان جنسش و ناطق فصلش. خب شما که انسان رو تصور کردید، در متنش حیوان ناطق رو تصور کردید، مگه میشود یک مفهومی مثل انسان رو که مرکب از حیوان ناطق تصور کرد و اجزا رو تصور نکرد؟ دانش جدیدی نیست این تعریف که شما هی میگی. چه دانش؟ همون دانش قبلی رو شما بهش مثلا توجه پیدا میکن. این اشکال رو در منطق ارسطویی به این شکل جواب دادن، گفتند که ما قبل از تعریف یا قبل از قیاس دانشمون نسبت به معرف در تعریف یا نتیجه در بحث قیاس دانش اجمالی است، در حالی که بعد از تعریف یا بعد از قیاس دانش ما نسبت به معرف یا نسبت به نتیجه تفصیلی است. یعنی در واقع با طرح موضوع علم اجمالی و علم تفصیلی جواب دادن، گفتن کار منطق این است که دانش‌های کار فکر این است، حالا به تعبیر دیگه، که دانش‌های اجمالی ما رو تفصیلی می‌کنه. این اجمال و تفصیل توجه دارید اصطلاحی است در منطق با اجمال تفصیلی که مثلا شما در علم اصول خوندید، تفصیلن علم دارم به نجاست یک چیز یا اجمالن علم دارم به نجاست یک چیز، که در واقع در موارد علم اجمالی اصولی ترکیبی از علم و جهل وجود داره. این با اون اصطلاح ربطی نداره، اینا مشترک لفظی هست. حتی علم اجمالی و تفصیلی منطقی با اصطلاح علم اجمالی و تفصیلی که در فلسفه به کار برده میشه، که میگیم خداوند قبل از خلقت علم داشت به موجودات به نحو اجمال، بعد از خلقت علم پیدا میکنه به نحو تفصیل، و بعد اونجا میگیم علم اجمالی خدا عین علم تفصیلی اوست، اینها اصطلاح دیگری است غیر از اصطلاح منطقی. در منطقی نمیشه، از نظر منطقی نمیشه باید علم اجمالی عین علم تفصیلی باشه. اما اصطلاح منطقی معناش اینه، ببینید وقتی شما به یک مرکبی علم دارید بدون التفات به اجزاء اون مرکب، منطقی میگه این علم علم اجمالیه. وقتی به یک مرکبی علم پیدا کردید با التفات به اجزائش، منطقی میگه این علم علم تفصیلی. ما همیشه این رو اینجوری مثال میزنیم، میگیم یه دیواری رو از دور نگاه میکنی، خب این دیوار از آجرهایی ساخته شده، مثلا شما از دور که نگاه میکنی آجرها رو تشخیص نمیدی، ولی چیزی که داری بهش نگاه میکنی چیزی جز مجموعه آجرها نیست. وقتی آمدی نزدیک حالا آجرها رو تشخیص میدی و این واقعا دانش جدیده. یعنی شما که الان داری به دیوار نگاه میکنی از نزدیک چیزایی رو میبینید که واقعا قبلش اونا رو نمیتونستید ببینید، ولو چیزی که میدیدید غیر از اون چیزا نبود. واقعا اینطوره دیگه. بنابراین منطق ارسطویی اینجوری جواب میده به این سوال که آقا علم ما قبل از تعریف، علم ما قبل از قیاس اجمالی است. ما با تعریف با قیاس این علم رو تفصیلی میکنه. اشکالی که اون دسته دانشمندان قرون وسطایی کردن و در بین ماها، یعنی در فرهنگ اسلامی، شاید تنها کسی که به نحوی به این اشکال ملتزم شد و اون راه حلی که اونا مطرح کردن ایشون هم به یک معنایی مطرح کرد، شهید صدر بود، این بود که اینا میگن خب اینی که شما میگی باز امکان دانش هایی رو که ما معرفت اجمالی هم نسبت به اونها نداریم برای ما فراهم نمی کنه. ما چطوری اولشون دانش ها رو پیدا می کنیم که معرفت اجمالی نسبت به اونها داریم، بعد می خواهیم با فکر کردن اونها رو تبدیل کنیم به معرفت تفصیلی؟ اونها رو چجوری پیدا می کنیم؟ منطق ارسطویی خب می گفت اولین دانه های معرفتی که من به دست میارم دانه های معرفت بدیهیه، و طبق توضیحی که ما دادیم معارف بدیهی معارف بسیطند، نیاز به فکر ندارند، در اونها اجمال و تفصیل به این معنا اصلا متصور نیست، چون چیزی که جزء نداره دیگه علم اجمالی منطقی نسبت به اون معنایی نداره. و دانش های نظری بنابر نظر منطق ارسطویی در واقع مرکبند از اون دانش های بدیهی، و بعد در مراتب بعدی از دانش های بدیهی و نظری که قبل از اون ما پیدا کردیم. یعنی در واقع مثلا مثل این میمونه که شما فرض کنید یه دانش های بدیهی مثل یک مثلا، حالا در مثل مناقشه نیست، یک مثلا اتمی باشه، به فرض این که اتم قابل تجزیه نباشه، اون تصور قدیمی فیزیکی، یا یک ذره بنیادی باشه که قابل تجزیه نباشه، این دانش های بدیهی، این ذرات بنیادی میان با همدیگه ترکیب های مختلفی رو ایجاد میکنن، اینا میشه مرکب های جدیدی که اینا بد نظری هست. بعد این مرکب ها با اون ذرات باز با هم دیگه یه ترکیب هایی رو ایجاد میکنن، خود این مرکب ها با هم یه ترکیب هایی رو ایجاد میکنن، یک مجموعه ای از ترکیب ها پیدا میشه. شبیه هم داستانی که ما در فیزیک برای ماده میگیم دیگه، ما میگیم ماده مثلا، حالا قبلا میگفتن از اتم ها تشکیل شده، اتم ها با هم ترکیب میشن مولکول ها رو ایجاد میکنن، بعد رفتن جلوتر گفتن نه، اتم ها خودشون از پروتون، الکترون و مثلا نوترون تشکیل شده. حالا الان رفتن جلوتر میگن نه خیر، مثلا ما ذرات کوچکتر از پروتون داریم، پوزیترون، یا مثلا بحثای دیگه‌ای که توی فیزیک ذرات بنیادی مطرحه. خب اونا چی میگن؟ میگن این دانه هایی که اون اولین دانه های در واقع مادی که شکل گرفته اونا دیگه به یک معنایی بسیطه. یعنی مثلا فرض کنید یک دانه مثلا پوزیترون، حالا روی مثلا فیزیک ذرات بنیادی، این دیگه خودش از ذرات کوچکتری از ماده تشکیل نشده، میگن اینو دیگه بخوایم بشکافیم این تبدیل میشه به انرژی، این دیگه تبدیل به ماده، یعنی ماده نیست، اینجا جاییست که دیگه ماده و انرژی به هم میرسن، یعنی قبلش حالت انرژی وجود داره که حالا اون رابطه معروف اینشتاین ای مساوی ام سی دو هم مالا همینه دیگه، که میگه مثلا انرژی حاصل از یک ام جرم ماده مساوی با اون جرم ضرب داره سرعت نور به توان 2، سی تو اون سی دو، سی سرعت نوره به توان 2. حالا این که یک انرژی فوق‌العاده است در ماده نهفته. خب این داستان که ما در فیزیک میگیم که این ذرات بنیادی به هم ترکیب میشن و هی ذرات جدید و این تنوعی که در کل عالم ما میبینیم، این همه اشیاء و مواد مختلف درست شده، منطق ارسطویی در واقع شکلگیری معرفت شبیه همین میبینه. یعنی دانه های اولی دانش دانه های بسیطن، بدیهیان، این دانه ها با هم ترکیب میشن، مرکباتی رو ایجاد میکنن، مرکبات و این دانه های بسیط با هم دیگه و باز خود مرکبات با هم دیگه هی ترکیب های مختلفی و اون وقت است که این مجموعه متنوع از دانش ها و معارف برای ما پیدا میشه. خب با این همه که حالا منطق ارسطویی رو این نکته تأکید داره، بعضی عرض کردم آمدن گفتن نه، واقعا تمام معارف ما به این شکل که شما میگی اصلا به دست نمیان، یک وادی دیگری هست، وادی که حالا بعضی به عنوان تجربه، بعضی به عنوان حس، بعضی به عنوان استقراء ازش یاد کردن. حالا تقریبا اینها از جهاتی با هم مشترکن، هرچند که به لحاظ نهله‌های فلسفی مثلا حسگرایان، ایمپریست ها غیر از تجربه گرایان هستند. تجربه گرایان و ایمپریست ها باز غیر از قائلین به استقراء هستند، چون بعضی از تجربه گراها اصلا منتج بودن استقراء رو قبول ندارن در این حالی که تجربه رو میپذیرن. حالا این بحثی است. مثلا خود نگاتیویست ها که یک شاخه ای از تجربه گرایان هستند، چون تجربه گرایان به دو دسته پوزیتیویست و نگاتیویست تقسیم میشن، یه دستشون میگن با تجربه میشود اثبات کرد، میشن پوزیتیویست اثبات گرایان، یه دستشون میگن با تجربه نمیشه چیزی رو اثبات کرد، میشه ابطال کرد، میشه گفت نیست، میشن نگاتیویست ابطال گرایان مثل پوپر. خب مثلا پوپر که خودش یک تجربه گراست، به شدت منکر این است که بشود از طریق استقرا به یقین دست پیدا کرد. میگه اصلا مو تعبیر معروفی داره، قبلا هم چند بار عرض کردم، میگه پارگی فاصله استقرا تا یقین قابل رفو کردن نیست، اینو نمیشه کسی جبرانش بکنه. حالا با علارغم همه این تنوع ها که وجود داره، ولی خب در یک جهاتی با هم مشترکن، یعنی در واقع تمام اینها نهله های در مقابل منطق ارسطویی هستند برای این ادعا که بگن ما یک مجرای دیگری برای معرفت داریم. حالا این مجرا رو اسمش بذار حس، تجربه یا استقرا، که در واقع عرض کردم به یک معنای همشون هم یه چیز رو دارن میگن، حالا با شاید روی کردهای متفاوت. آقای سعد تو این گروه قرار داره و اصرار داره که اکثر معارف ما برخلاف ادعای ارسطویی قیاسی نیست، اصلا اکثر معارف ما استقراییه. میگه برخلاف اون حرفی که ارسطو میزنه که ما 6 نوع بدیهی داریم، بدیهیات ست، آیه سعد میگه ما یه نوع بیشتر بدیهی نداریم، همون اولیات، ما بقیش اصلا بدیهی نیستن. ارسطو میگه بدیهیه، بی خود میگه اینا بدیهی نیستن، میگه اینا همه نظری هستند به اصطلاح منطق ارسطویی. بنابراین آقای سعد خیلی اصرار داره که ما نیازمند استقرا هستیم و از طریق استقرا بیشترین معارف خودمون رو به دست میاریم، که حالا البته در بحث‌های آینده به این مشکلی که در ناحیه استقرا وجود داره، قبلا هم اشاره کردیم، الان هم اشاره کردیم، به دوره بیشتر می‌پردازیم. به هر حال این یکی از اشکالاتی که بر منطق ارسطویی وارد میشه اینه که آقا شما دانش جدیدی به ما نمیدی اشکال دیگری که مطرح میشه همین است که الان اشاره کردم. آقای سعد میگه یا خیلی از این چیزایی که شما میگی بدیهی، این اصلا بدیهی نیست که، اینا نظریه. این اشکال دیگری است که آقای سعد روی این خیلی تاکید داره و توی الاسس المنطقیه للاستقراء روی این بحث خیلی بحث میکنه که بعد این معارف فقط اولیاتش بدیهیه، ما بقیه اصلا بدیهی نیستن. حالا این بحث همچنان ادامه داره. من باز تأکید میکنم اینجا دوستان توجه دارن، من فرصت این که بسیاری از این چیزها رو کامل توضیح بدم ندارم، بنابراین دوستان اون بخشایش رو باید مطالعه کنن خودشون، مثلا علم اجمالی تفصیلی منطق، بحث خود منطق اگر ذهنشون یادشون رفته، یا بعضی از این نهلهایی که ما بهش اجمالا اشاره میکنیم و خودشون بیشتر انشاءالله مطالعه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.